أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو مطرح میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد آیه 29 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این گفتگو مطرح میشود. در آیه پیشین خواندیم که حضرت حق فرمود بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل. هنگامی که گروهی بر اون قهر خداوند وارد می شوند در قیامت، آشکار می شود برای ایشان چیزهایی از وجودشون که پنهان بود. چگونه می شود یه اموری بر خود انسان آشکار نباشد که در قیامت روشن و واضح گردد؟ توضیح این رو دادیم که گاه در درون خود ما آدمیانی نکاتیست و ظرائف پنهانیست که شاید ما هم خود چندان وقوف به آن نداشته باشیم، مگر در یه شرایطی که اونها هم در دنیا برای ما دست نمیدهد. و به بیانی اگر نگاه منطقی به بحث داشته باشیم، حتی میتوان گفت این شعبه ای از جهل مرکب است. یعنی اینکه انسان نمیداند و نمیداند که نمیداند. اگر آدمی مبتلای به جهل مرکب شد، گاه بزرگان این رو تعبیر به با عذرخواهی عرض میکنم این رو تعبیر به حماقت میکنند و چنین کسی رو احمق میگویند. معنای حماقت به زعم و گمان و جماعتی، یعنی اینکه انسان نسبت به نادانی خیش هم نادانی دارد. چنین کسی رو نمیتوان آموزش داد. اون کسی که نمیداند و آگاه می شود که نمی داند، امید است که در مسیر تعلیم و تعلم گام نهد و روزی به جایی برسد و از ظلمت جهل به در آید و به نورانیت علم پای نهد. اما اون کسی که اصرار بر ندانستن خیش می ورزد به دلیل جهل مرکب، این همون جمله است که از عیسی مسیح به روح الله نقل می کنم که گفت می توانم همه کس رو تربیت کنم جز احمق را. یعنی اون کسی که بر ندانستن خیش اصرار می‌ورزد و لجاجت دارد، مبتلای به جهل مرکب است. دور نیست که این گروه رو حضرت حق در آن سو مطرح می‌کند که بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل. و بعد ادامه آیه رو اشاره کردیم که بس غم‌انگیز و تأثرآور بود که ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. چنین انسان‌هایی اگر بازگردانده به دنیا شوند، باز همین می‌کنند که در مرحله اول زندگی نشان دادند و از اون بازشون داشتیم، اما باز هم اصرار بر این می‌کنند. این تأیید می‌کند همین نکته‌ای که در ابتدا سخن گفتیم که به نوعی حاکی از همون عدم تربیت پذیری گروه و جماعتی به دلیل اون نفسانیت‌های این چنینی باشد. و انهم لکاذبون. اما در ادامه و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا، هم میتواند این بحث به نوعی مرتبط با قبل باشد و از سوی هم یک حکایت مستقلی است در این حال. و میگویند طبعا گوینده این قول رو در طول تاریخ میتوانیم بیابیم. کسانی هستند که قائل به این فکر بودند که الان محتوای اون رو با عزیزان در میان میگذاریم. میگویند ان هی الا حیاتنا الدنیا، تعبیر انهیه الا به تعبیر ادبی حالت حصر رو میرساند، یعنی این است و جز این نیست. چنین معنایی رو میتوانیم به سیاق ادبی استفاده کنیم. نیست مگر حیات و دنیا، همین حیات و زندگی دنیا. بارها اشاره شده است که کلمه دنیا از ماده دنو می آید و الحیات و دنیا در قرآن در تقابل با الحیات و آخره به کار برده می شود. زندگی که پیش روی ماست نزدیک است، ملموس است، ما در اون طی طریق می کنیم، این حیات نزدیک و دنو دارد، الحیات و دنیا. اما اون زندگی که بعد از این آن دیگریست، الاخره، واپسین است، پس از این نزدیکی می آید، این می شه الحیات الاخره به تعبیر لغوی. اینها می گویند نیست حیات برای ما مگر همین زندگی، ما چیز دیگری و حیات دیگری رو نمی شناسیم، معتقد به اون نیستیم و نمی پذیریم. و ما نحن به مبعوثین، پس ما بعث هم نداریم، یعنی ما بنا نیست که مجدد زنده شویم در یه زندگی نوین و حیات دیگری. جهان آخرتی وجود ندارد، هر آنچه هست همین زندگی دنیاست. استنظار دارید این آیه شریفه به هر حال زبان جمع و جماعتی است. گروهی همین رو میگویند و قائلند که انهی الا حیاتون دنیا. گاهی قرآن هنگامی که این بحث را مطرح می فرماید به زیبایی اشاره می شود که ذالک مبلغهم من العلم، این نهایت فهم این انسان هاست، اینها بیش از این گنجایش فکری مثل این که ندارن. شما گاه با یه کودکی سر و کار دارید که یه محدودیت ذهنی داره، ممکنه یه تصوراتی و مطالبی رو با او میگوید، اون هم بر میتابد، اما اگر یه مقداری پهنای کلام رو بیشتر کنید و دامنه سخن رو گسترده تر، دیگه بر نمیتابد و ادراکی نداره. یعنی نهایت کشش و توانایی ذهنی در همین است و نبیش از این. گروهی و جماعتی تصوری برای جهان آخرت و پهنای اون در وجودشون نمی آید که ذالک مبلغهم من العلم، این نهایت فهم این هاست، از مفهوم حیات و زندگی همین مقدار سطح ابتدایی و نازل اون رو ادراک می کنن، به دلیل اون بستگی های ذهنی، قشرهایی که بر وجود و فکرشون نهاده شده است، حجاب هایی دارن که پیش از این توان پرکشیدن و پرزدن و عوالم دیگر و مفاهیم بلندتر رو ندارند و ادراک این معانی نمی کنن. یه گروهی از قائلان همینند، یعنی کسانی که گمان میکنند زندگی همین است و در پس این حیات هم حیاتی نیست و این انتهای کار است و با مرگ هم فنا و نیستی در انتظار آدمیان است. اما این آیه شریفه مفهوم دیگری رو هم میرساند، یعنی فقط گویندگان این قول کسانی نیستند که منکر معاد به معنای انحصار زندگی صرفاً در جهان آخرت و رد جهان در زندگی دنیا و رد جهان آخرت باشد. از این انهی الا حیاتون دنیا با قرائن مشاهده شده در بعض از آیات شریف گروه دومی رو هم میتوان استفاده کرد. گروه اول که میگویند زندگی همین است، یعنی جهان آخرتی وجود ندارد. گروه دوم اونها هستند که میگویند نه، ما پس از این مرگ فنا و نیستی و نابودی نداریم، اما جهان دیگری هم وجود نیست. اگر بناس ما ماندگاری دیگری داشته باشیم و طعم دومی هم از حیات بچشیم، همینجا باید بچشیم. یعنی ما میرویم و باز میگردیم. هنگامی که جان میدهند آدمیان، باز مجدد بازگشت و رجوع به دنیا دارند، به نوعی در کالبدی، باز با تمثال دیگری زندگی رو شروع میکنند، به حیات دوباره ای و سه باره ای و ده باره ای و شاید صد باره ای رو در همین زندگی با یه چرخه تکراری تجربه میکنند. این همانیست که از اون تعبیر به تناسخ می شود، مکتب تناسخ، که از نظر شرع مقدس اسلام و تمام ادیان الهی یه نظریه مردود و باطل و یه توهم ذهنی است که جمع و جماعتی گرفتار این فکر در طول تاریخ بودند. ریشه های اون رو در حکمای یونان می یابیم که تا امروز هم در دنیای بشریت انسان ها رو گرفتار کرده است این فکر باطل. پس اینها میگویند ان هی الا حیاتنا الدنیا، به هر دو معنا میتوان از آیه استفاده کرد، و ما نحن به مبعوثین، بحثی وجود ندارد و ما مبعوث نخواهیم بود. ولو ترا اذ وقفوا علی ربهم، باشد پیامبر، زمانی خواهد رسید که شما مشاهده میکنی و میبینی، تو شاهد اون روز هستی ای پیامبر، ولو ترا، باشد اون روزی که فرا رسد که تو ببینی که از وقف و علی ربهم، همینها و این گویندگان این ادعا و صاحبان این نظریه، اینها وقوف بر پروردگارشون دارند. وقف و علی ربهم، جمعی از مفسران همان گونه که در مشابه این تعبیر وقفو در دو آیه قبل هم در نوبت پیشین اشاره کردیم، این وقوف رو به معنای آگاهی می دانند. وقوف به معنای آشنا شدن و در جریان یه حقیقتی قرار گرفتن، کمان که ما به همین معنا شاید به کار می بریم این معنا را حتی در اصطلاحات خودمون، که آیا شما نسبت به این مسئله وقوف کافی دارید که اقدام می کنید یا نه. یعنی وقوف رو به معنای آگاهی، به معنای شناخت به کار میبریم. ولو ترا اذ وقفوا علی ربهم، باشد انشاءالله اون روزی برسد که اینها وقوف بر پروردگارشون پیدا کنن، آگاه بشند بر شرایط رب و پروردگار و محاسبات الهی، اونگاه خداوند با ایشان چنین گفتگویی رو مطرح میکند. این نظری است که جمعی گروهی هم کلمه وقوف رو نه به معنای همون ایستادن معنا میکنند، یعنی همون معنای اولی لغوی وقف، واقف یه معنای اون، یعنی اون کسی که توقف دارد. توقف یعنی چه؟ یعنی ایستایی از حرکت، در یه مقامی رسیدن و ایستادن. هنگامی که اینها سیرشون به پایان میرسد و متوقف میشوند، علی ربهم، در حضور پروردگارشون، قال الیس هذا، البته استحضار دارید که وقوف در نزد پروردگار مراد همان رسیدن به محاکمه الهی و حساب و محضر به اصطلاح دادگاه عدل خداوندیست در عالم قیامت. قال الیس هذا بالحق، اونگاه از سوی حق ندا میرسد، آیا اون که الان مشاهده می کنید این عین حق هست یا نیست؟ آیا این یه امر ثابت مسلم قطعی است؟ اون که می بینید مشاهده این عالم، همون زندگی که می گفتید نیست و ما نحنو به مبعوثین و انکار اون می کردید، الان به حقیقت اون رسیدید یا نه؟ واقف شدید به این معنا یا نه؟ الیس هذا بالحق؟ قالوا بلا، سریعا می گویند بلا. و ربنا، پشتوانه سخنشون یه سوگند هم می آورن، واو و قسم است، سوگند به پروردگارمون که ما الان به حقیقت این عالم پی بردیم و رسیدیم. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اما دیر است، این آگاهی نمیتواند برای شما امروز کاری انجام دهد، بلکه باید بچشید آنی را که دیروز انکار اون برای چنین شرایط حالتی می نمودید. قبل از اینکه خود معنا رو بیشتر بررسی کنیم، باز ملاحظه فرمایید لحن کلام و این گفتگویی که به عمل می آید. قال، خداوند می گوید، از سوی حق گفته می شود، الیس هذا بالحق، جمله سوالی است، اما جمله بسیار موجز، کوتاه، متنتن، آهنگین و کوبنده. جواب همونطور، قالوا بلا و ربنا، کوتاه و سریع، پرمعنا. باز جواب همونطور، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. استحضار داری در یه شرایطی انسان قرار میگیرد که میتواند انسان با تفتن و زیرکی از لحن و جواب و سوال اون شرایط محیطی، جغرافیایی و وضعیت یه کسی رو که در حال سخن گفتن و پرسش و پاسخ یا گفتگو احیانا درک کند. وقتی انسان اون شرایط عادی رو نداره، گاهی آدمی حالیست و دمیست و سایه بیدی و لبجویی و حال و هوایی و صحبت همدمی، آدمی دوست می دارد که یک کلام رو صد کلام کند، ادامه بدهد، جملات طولانی باشد، با یک غمزه‌ای باشد، با یک حالتی باشد که لذت و خوشی در این گفتگو مشاهده بشه. ما تلک به یمینه که یا موسی، یا عصای اتوکا علیها و احش بها علا قنمی ولی فیها معارب اخرى. یه سوال کرد خدا، جناب موسی چی در دست توست؟ جناب موسی یک کامیون جواب میدهد. این عصای من از تکیه بر اون میکنم، آنچه در جوی میرود آب از زیر ابروان چشم است. خب اینا که روشن است، عصا اگه از بر اون تکیه میکنن، بالاخره گاهی هم به برگ درختی میزنن، گاهی هم حیوان هوش میکنن با اون دیگه. اینا که نیاز نیست به خداوند توضیح بده انسان. همین که میگوی عصای این که اقرار به این میکنه کافی است. اما چرا موسی دارد این جملات رو طولانی میکنه؟ گاهی یه صاحب دلی، یه عزیزی، یه مرادی به شما یه بالاخره توجهی کرده است و یه تماسی است و یه زنگی است و یه مکالمه است. اما دوست دارید شما قطع کنید این تلفن رو؟ دوست دارید این کوتاه بشه؟ نه، مایلید که این ادامه پیدا کنه. این دوست می‌دارید آنچنان جملات رو بکشید، اصلا کلمات رو اضافه کنید، به اتناب رومی آورید به تعبیر ادبی، نه به ایجاز، نه به مساوات. از مواردی است که اتناب پسندیده است. دوست می‌دارید که دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دوست می‌دارید تا دل شب این سلسله مو رو ادامه بدهید. این چنین حالت ادبی است که بزرگان می‌گویند. اما گاهی عکس اینه، یه حالات سخت مهیب بدون امید، یه حالت وحشت انگیزی در وجود انسان است. یه سوالی در این شرایط وقتی از شما میکنن، اصلا حاضر نیستید اولا جواب بدین این تلفن رو. اگر هم سوال میکنن، بله خیر، تر گوشی رو میگذارید به تعبیر ما. یعنی یه شرایطی ندارید که اصلا بخواید با کسی صحبت کنید، ادامه بدید. اگر سوال میکنن، سری کوتاه این رو تقطیعی جواب میدید و تمام میکنید. نوع گفتگوهایی که در قیامت وجود داره اگر نگاه کنید همین است عزیزان. صحبت اهل بهشت رو که میبینید، اینها کشیده و استمراری و با یه خوشی، با یه حلاوتی که حاکی از اون آرامش، اون قراری است که اینها پیدا کردند و لذت روحی که یافتند، لذا سخنان رو خداوند از زبان اونها چنین میگوید. اما وقتی بحث محاکمه و پرسش و سین جین سوال جواب و این محاکمه الهی است، نه، اینجا میبینید کوتاه و الیس هذا بالحق، قالوا بلا و ربنا، تمام. یه جمع دیگه بیش از این، اینها نای سخن گفتن ندارند و حالی در وجودشان نماند، حسی ندارند که بخواهند بیش از این سخن بگویند. هنگامی که اون حقایق و اون روز رو میبینند که سر در گریبان و سر در جیب خودشون فرو میبرند. فرمود فذوقوا العذاب، حالا به اینها گفته میشود الان که دیدید این حقیقت را، اما چه فایده میکند برای شما این علم و این رسیدن به حقیقت؟ شما با تمام اون سرمایه های تأیید یا تکذیب خودتون امروز باید مواجه بشید. پس فذوق العذاب چشیدن است. گاهی عرض کردیم خدمت دوستان، در بعضی از موارد چشیدن به کار برده می شود به معنای حداقل ارتباط. گاهی بالاخره این بانوان بزرگوار گرفتار میهمانداری هستند و اما دهان بسته و زبان روزه و بنا دارن که بالاخره سفره مهیایی هم برای افطار داشته باشند، اما نمیتونن که این طعم غذاها را بدانن. اما از اون طرف هم اون وظیفه کدبانوی و اون حساسیت هایی که دارند اقتضا میکند که درست از پس کار برایم، لذا خودشون میدانند دی بالاخره غذا رو میچشن دیگه، میگن این روزه رو باطل نمیکنند دیگه، در حد این که در دهان میگذارن طعم میکنن، دنگاه دهان رو میشویند یا به نوعی کاری میکنن که دیگه اون طعم پایین نره. مثلا این چشیدن است، اما چشیدن کار خوردن رو نمیکند. گاهی نه، ما چشیدن رو به کار میبریم، میگیم تو حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. ما طعم محبت رو چشیدیم، میدانیم چیست، یعنی اون کاملا مزه چیزی رو و لذتی چیزی رو درک کردن را هم چشایی میگویند و چشیدن میگویند. ما هر دو سوی این قضیه رو داریم. کل نفس ذائقة الموت، همه انسان ها مرگ رو می چشن. این کدومه؟ این دومی است. یعنی به تمام سلول وجود شما مرگ وارد می شود، تمام اجزا و جسم روحتون رو مرگ می گیرد. سهم جسم در مرگ چیزی است و سهم روح در مرگ چیز دیگری است. فنا از آن این جسم است و هلاک از آن سو انتقال و منزل به منزل حرکت کردن کار روح شماست. اما این جسم و تن باید به کوی مرگ پا بگذارد و این سیطره مرگ تمام وجود شما رو زیر سایه خیش قرار می دهد. و تمام وجودتون رو میگیرد، کل نفس ذائقه الموت، همتون میچشید به معنای واقعی. اما گاهی نه، اون نوع اول چشیدن است. چه کسی را تاب و تحمل عذاب الهی است؟ اگر بحث عذاب گفته میشود، فذوق العذاب، این یه چشیدن است. و الا ما کجا و اون قهر خداوند کجا و اون سنگینی عذاب الهی را انسان ها توانایی تحمل ندارن که و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض فکیف بی یا سیدی و انا عبدک الضعیف و الذلیل. سخنان زیبا و دلنواز امیر ملک کلام مولا موحدین در عارف اون مناجات نامه عارفانه کمیل به گوش میرسد که چنین میگوید: خدای این عذاب رو چه کسی میتواند تحمل کند؟ مگر من میتوانم تحمل کنم؟ فرمود: به اینها گفته میشود که بچشید عذاب الهی را، اما به ما، این با مثل همیشه با سببیت است، باب مقابله به ما کنتم تکفرون. این دستاورد کفران شماست، در دستاورد کفر شما به این عالم و به این جهان است که شما را گرفتار این عذاب می کند. آیا صرفا ناباوری یعنی کفر نظری؟ نه، بدونید به دنبال این کفر نظری، کفر عملی هم در دل اون نهفته است. بارها این جمله رو خدمت بزرگواران اشاره کردیم. شاید هیچ ضمانت اجرایی برای احکام الهی قوی تر و مستندتر از اعتقاد به جهان آخرت و حساب الهی نباشد. اگر کسی کفر نظری به عالم قیامت داشته باشه، مبتلای به کفر عملی می شود. یعنی حساب الهی را زیر پا می گذارد، حقوق بندگان رو انکار می کند، حدود خداوندی رو، اینها رو انکار می کند و اصرار بر ضد اون خواهد کرد و داشته می شود به تعدی، طغیان، ظلم و امثال اونها. فرمود: بما کنتم تکفرون قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. عجب جمله ایست. بدون تردید قد بر سر فعل ماضی اومده است. چی رو میرساند؟ تحقیق را و تأکید را. همانا محققا قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. بدون هیچ تردیدی خسران میبینند اون کسانی که تکذیب میکنند لقاء الهی را. کذبوا بلقاء الله. کلمه لقاء الله را استهزار دارید، ترکیبی است که در مورد قیامت به کار برده میشه، اما مانند خیلی از اسامی قیامت یه پیشوندی دارد. مثل خود کلمه القیامه که میگویید، این نام همون عالم است، اما یه پیشوندی داره همیشه. چیه؟ یوم القیامه. یه جزء ابتدایی وجود دارد. اینجا هم همینطور است. لقاء الله نام اون جهان و اون عالم است. یوم لقاء الله، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. اون کسی که امید و شوق به لقاء الهی دارد، یعنی امیدوار است که در اون عالم لقاء الله مشرف شود به اون فیوزات، پس باید که عمل صالح انجام دهد و جز دلبستگی به خداوند سبحان نداشته باشد و شرک در کار او دیده نشود. کریمه پایانی سوره مبارکه کهف. لقاء الله، یوم لقاء الله یعنی قیامت. اما چرا قیامت لقاء الله گفته می شود؟ گاهی اشاره شده از خدمت عزیزان، عده‌ای با احتیاط قدم بر می دارن، ملاحظه می کنن، بعض از محدثین، بعض از ارباب نظر اینجا می گوین که یه تقدیری در اینجا داریم. لقاء الله، دیدار خداوند، یعنی دیدار ثواب و عقاب الهی. لقاء الله یعنی انسان میرسد به اون ثوابی که خدای سبحان برای او در نظر گرفته است، اون عقابی که حضرت حق در نظر گرفته است. این میشه لقاء الله، یعنی لقاء و رحمت الله، لقاء و ثواب الله، لقاء و عذاب الله. اما گروهی پا رو از این فراتر میذارن، قدری شهامت میکنن، میگن نه، شاید نیاز به تقدیر نباشد. خود همین معنای لقاء الله خود مفهوم جامعی است، با توجه به اون که ما لقاء ذات الهی نداریم. میدانیم اون همی حقیقت همیشه محجوب ذات خداوندی است. این ذهن محدود بشری، روح محدود انسانی توانایی اتصال و ارتباط با ذات قدسی سبحانی را ندارد. ما با ذات حضرت حق نمیتوانیم مرتبط بشیم. به همین خاطر ما رنگ کردن در دنیا، گفتن تقبل در ذات خداوند نکنید، فرو نرید در ذات الهی، این بحر لجی عمیق رو فرو بگذارید که کار شما نیست که در اون غرق خواهید شد. نرید تو ذات خداوند فکر کنید، ماهیت ذات، جزئیات ذات، اینو رها کنید. شما بیشترین بهره‌ای که میتوانید از حضرت دوست داشته باشید صفات اوست. شما برید فرو برید تو معرفت صفات الهی. و تازه مگر ما صفات خداوندی رو، عزیزی جمله‌ای رو مطرح میکرد، اشاره میکردم مگر صفات خداوند همین هزار صفتی است که ما میشناسیم؟ یقینا بدون هیچ تردیدی عرض میکنیم با استناد به کلمات بزرگان و اونها که به وادی معرفت پا گذاردند و طفل دبستانی مانند ما نیستند در این معرفت، اونها که رسیدن به یه مدارج بالایی از شناخت، چون سید الموحدین، مولا الموحدین، امیر المؤمنین، زبات مقدسه محمد و آل محمد، برخی از صفات خداوند و تجلی صفات الهی که کار ما نیست. اون قدسیان و کروبیان هم گاه اون رو بر نمیتابند. گاه بعض از صفات الهی ما انسان ها توان ادراک اون رو، اصلا به بیان ساده تر عرض میکنم، ارتباط و استفاده با این صفات رو گاه ممکنه ما نداشته باشیم. ما در همون حدی که حضرت حق جلوه ای کرده است و نشان داده است و برقی از منزل لیلی درخشیده است، ما با همان طی میکنیم وادی رو و سیر میکنیم و در وجودمون این صفات رو جذب میکنیم از حضرت حق. فرمودن برید تو صفات خداوندی، برید در این وادی ارتباطتون رو با صفات حق، با حضرت او برقرار کنید. حالا این جماعت و گروه دوم میگن لقاء الله، با همین معنا بگید، با همانی که در دنیا بوده است، یعنی لقاء صفات الهی، یعنی انگامی که پا به اون جهان میگذارید، شما در دنیا شنیدید حکیم، دیدید حکیم، اما چه مقدار از حکمت خداوند را دیدید؟ زمینی دیدید، آسمانی دیدید، چرخی دیدید، فلکی دیدید، گردونی و کهنه رباطی و کهنه رواقی و قواعدی و سننی در وجود دیدید، اما هنگامی که این پرده ها برداشته می شود، حکمت الهی در اون عالم بر وجود شما تجلی می کند، آنگاه مفهوم حکمت را می فهمید، حکیم را می فهمید. در دنیا شما یه رحمتی دیدید و گفتید بسم الله الرحمن الرحیم و دلخوش به رحمت رحمانیه کردید و به رحمت رحیمیه کردید و در دهون و برون از این فیض گسترده و عظمای رحمت حق برخوردار و بهره‌مند شدید. بعد اونجا سلام قولا من رب الرحیم، وقتی سلام من الرحمن نحو جنابکم فان سلامی لا یلیق ببابکم، وقتی اون سلام میاد بر دل اهلش در آن دنیا می نشینند، بعد اونا می فهمند که رحیم یعنی چه، رحمان یعنی کدام. اونجا لقاء دست میده با حقیقت صفات خداوندی، اونجا حقیقت ودود رو انسان ها می فهمند، حقیقت فضل رو می فهمند از خداوند سبحان، حقیقت عدل رو ادراک می کنند. و این معنا معنای عظیمی است عزیزان. بسیار بحث های پرمحتوای جانانه دارد در مزنه این بحث و جایگاه های این، که این لقاء الله به اون معنای گسترده. اونهایی که گوشه ای از این لقاء رو در این دنیا حس کردن، همونهایی بودن که استجلا ربک للجبل فجعله دکا دکا و خر موسی صعقا. یک گوشه ای از این، یک جزئی از بعض از صفات اگر تجلی بر طور می کند، موسی متوش می افتد و نزدیک است که کالبد رو تهی کند که قوت می بشکند ابریق را، و دیگه اون جسم شاید تحمل این تن و کالبد رو نداشته باشد. فرمود قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، اونهایی که این مفهوم لقاء رو از دست دادند. بعد ببینید تایید این معنای رو اضافه کنم، خداوند در حال و هوای گروهی چقدر غمگینانه می فرماید کلا انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون. عده وقتی پا به قیامت میگذارند از پروردگارشون در حجابند، یعنی اینها لقاء ندارند، اینها آشنا نمیشن از این خوردنی ها و نوشیدنی های ملکوتی نورانی و قدسی لاهوتی، اینها بهره ای نمیبرند. اینها در همون ظلمت های فقدان معرفتشون که در دنیا بودن باز هم با همون تیه طریق میکنن و در ظلمت های خودشون فرو میرن. بسیار غم انگیز است این سخن. فرمود اینها خسارت رو دیدن که تکذیب به لقاء الله کردن، حتی اذا جاءتهم الساعه، تا میرسد اون ساعت. تعبیر به قیامت رو در قرآن همیشه میدانید در با کلمه ساعت خداوند مطرح میکنند، به دلیل اون دفعی بودن، سریع بودن و آنی بودن. حتی اذا جاءتهم الساعه، ساعت و بغتتن، بغته فجعه، ناگهانی بودن. قیامت هیچ نیازی به پیشبینی ها و محاسباتی نداره که بخواد انجام بشه از نظر ذات باری تعالی. دفعی امر اون صادر می شود و اجرام می شود. بختتن قالو یا حسرتنا علا ما فررتنا فیها. بعد حالا این صداهای زنج مویه رو از این جماعت چنین می شنوید که می گوین یا حسرتنا، یا حسرتنا. کلمه حسرت رو زیباست از جهت لغوی وقتی نگاه میکنیم. حسره در خود لغت به معنای کشفه است، به معنای کشف است. حاسر به کسی میگوین که لا درع علیه ولا مغفر له، اون کسی که تو جنگ میاد اما زره نداره، کلاه خود جنگی ندارد، این رو حاسر میگوین، چون مکشوف است، این آماده نیست، مجهز نیست برای آمدن به صحنه، اون پوشیدگی لازم رو ندارد، زیر این رویه های دفاعی خودش رو مجهز و منظم نکرده است. مثلا اینو میگن حاصر در لغت عرب. حسر تو انزراعی، آستینم رو بالا دادم، این رو حسر میگوین، یعنی دست رو آشکار کردم. این در خود لغت وجود داره. حالا این چه ربطی داره با این معنایی که ما مطرح میکنیم؟ حسرت، خب حسرت رو اشاره میکردیم دیشب هم در بحث آل عمران که حسرت با ندامت فرقش اینه که گاه ما کاری را انجام دادیم، امروز انگشت ندامت به دندان میگزیم، یعنی میگیم چرا این کار را انجام دادیم، پشیمانی بر کار انجام شده را ندامت میگویند، پشیمانی بر کار انجام نشده را حسرت میگویند. امروز میگیم خدایا من دیروز چرا این کارو نکردم، من که میتوانستم چرا این کاری رو بکنم، چرا نکردم. نام این حسرت، این حسرت است. اونی که انجام دادیم چرا انجام دادیم، ندامت است. و چه عجیب است حال روز ما آدمیان، ما نوعا بین حسرت و ندامت در حال گردشیم، گاهی حسرت داریم گاهی ندامت داریم، بین این دو ما به نوعی بالاخره حالت خاصی داریم و این در وجود ما دیده میشود. اما علت لغوی و ارتباطی که با اون ماده لغت عرض کردم در اینجا بسیار ظریفه. ببینید ما کی پی میبریم به این که بالاخره چرا این کار ما انجام ندادیم و یه ندامتی برای ما میاد که چرا این فرصت رو از دست دادیم و حسرت میخوریم، یعنی وقتی که جهل ما برداشته میشود، کشف از جهلمون میشه، وقتی پرده از جهل برداشته میشه و میفهمیم چه فرصت خوبی رو از دست دادیم، چرا این کار رو انجام ندادیم، نام این میشه حسرت. پس حسرت به معنای کش، پرده برداشتن است، منتها در اینجا از اون نادانی و رفتاری است که بر اساس عدم آگاهی و وقوف ما انجام دادیم و فرصت ها رو از کف دادیم. یا حسرتنا، اینا اصلا ندا میکنن حسرت خودشون، ای وای حسرت ما، چه کردیم ما، یا حسرتنا علا ما فررت نافیها، بر اون چه ما تفرید کردیم در دنیا. علا ما فررت نا، خب فرت افراد و تفرید رو همیشه به کار میبرید و این واژه رو استفاده. افراد همیشه در لغت به معنای چیست؟ به معنای زیاد از حد پرداختن به یک کاری. وقتی از حد اعتدال در یه قضیه فراتر می رویم نام این رو افراط می گیم، میشیم مفرط. چرا این کار می کنید؟ بس دیگه، چرا اینقدر می پردازید به این کار؟ مفرطانه چرا این کار رو انجام می دید؟ افراط می کنید، اسراف می کنید، این رو به کار می بریم. تفریط دقیقا نقطه مقابل و ضد این معناست. وقتی انسان دیگه حد اقلی هم به یک کار بهانه می ده، وقتی بی اعتنائی به چیزی می کند، زیر حد اعتدال به حدی میرسه که از دست میده، نام این تفریط است. لذا تفریط رو میتوانید به معنای تفویت به کار ببرید، یعنی از دست دادن و فوت کردن. انا ما فرطنا فیها، ما چقدر تفریط کردیم تو دنیا، ما چقدر فرصت داشتیم، چقدر موقعیت داشتیم. این رو بپذیرید عزیزان، خداوند به همه بندگانش فرصت داده است. هیچ انسانی فردای قیامت قول او مورد قبول قرار نمیگیرد و عذر او را خدا نمیپذیرد که اگر بگوید خدایا به من فرصت ندادی، خدایا حجت رو بر من تمام نکردی. تمام انسان ها فرصت کافی رو دارن، که نه تمام موجودات فرصت کافی رو دارن. انک من المنذرین، حتی خدا به ابلیس هم انذار میدهد، یعنی مهلت میدهد، فرصت میدهد. همه موجودات این فرصت رو دارن، ما هممون این فرصت ها رو داشتیم. فرصت نوجوانی داشتیم، فرصت جوانی داشتیم، میانسالی داریم، کهنسالی داریم. بالاخره خداوند فرصت ها رو در اختیار همه انسان ها قرار داده است. یا تفریط فرصت می شود، یا تحقق فرصت می شود، یا سید و شکار لحظه هاست. اما مشکل اینه که همون تعبیر امیرالمومنین که همه حفظید و بلدید، که این فرصت ها تمر رو مرسهاب. نگاه میکنید آسمان پر ابر، یه مرتبه 10 دقیقه بعد نگاه میکنید، یه اصطلاحی دارن بعضی از جماعت زربان مثلی دارن که حالا اگه از هوا خوشت نمیاد 10 دقیقه صبر کن، مثلا یه روب صبر کن، یه روب بعد نگاه میکنید ببینید هیچ خبری نیست تو آسمان، ابری نیست. کجا رفتن این دنیا و دنیا ابر؟ رفتن، تموم شد. الفرصت و تمر رو مرسهاب، یا اون تعبیر زیبای نبی مکرم که اقتنم الفرص، بدانید اقتنام کنید این فرصت ها را. در روزگار شما یه نفحاتی است برای شما، یه نسیم هایی میوزد. الافت ارزوله ها، پیامبر فرمودند اینا رو بگیرید، سید کنید، شکارچی لحظه ها و فرصت ها باشید. گمان میکنید واقعا انسان های موفق کی بودن؟ همین ها بودن، اینایی که فرصت ها رو رصد کردن، شکار کردن، گرفتن. فرصت هایی که برای همه ما بود مساوی سر یک کلاس، معلم داره درسش رو میگن، 30 تا 40 تا دانه چون نشستن پای درس. این مطلب برای همه یکسان گفته شده، اما اون دانشجوی نقاد وقاد اهل پژوهش اونچنان مطلب رو میگیرد که این 39 تا هم کلاسی نگرفتن. بعد میبینید میگه آقا فلان معلم اینطور گفت، این میشه زمینه یه تحقیقی پژوهش و یه کار مهم برای این دانشجو که دیگران هم شنیدند اما این فرصت رو سید نکردن. فرمود اینها میگوین که فرطنا، ما تفریط کردیم، ما این فرصت ها رو از کف دادیم. و هم یحملون اوزارهم على ظهورهم، و اینها همین جماعت در اون شرایط یحملون اوزارهم، اینا حمل میکنن اوزارشون رو. اوزار جمع وزر، وزر به معنای بار سنگین، ثقل، سقل به معنای سنگینی. اگر دیدید که به گناه در قرآن وزر گفته می شود، ولا تزر و وازرتون وزر اخرا، یا مانند همین آیه شریفه، به دلیل این است که گناه دوش آدمی رو سنگین می کند، انسان رو از تندروی باز می دارد، آدمی رو زمینگیر می کند. این تعبیر رو عرب ها دارن قعید، قعید یعنی زمینگیر. گناه انسان رو قعید می کند، زمین گیر می کند. اون چابکی انسان و چالاکی انسان رو گناه می گیرد. فرمود و هم یحملون اوزارهم، اینها به دوششون می کشن وزرهاشون رو، یعنی اینها مسئولیت اعمالشون رو باید در این جهان بپذیرن و الزاماً می پذیرن. خب این نکته هست، ما در دنیا می تونیم فرافکنی کنیم، ما در دنیا خیلی اوقات از مسئولیت اعمالمون گریز داریم، نمیپذیریم، توجیه میکنیم، به دوش دیگران میندازیم، انکار میکنیم، اصرار میکنیم. شیوه های زیادی داریم ما در دنیا برای اینکه بار خودمون رو سبک کنیم و به دوش دیگران بیندازیم. اما دیگه این حرفا نیست، دیگه این راه های مزورانه در اونجا وجود ندارد و خریدار ندارد و مطرح نیست. و هم یحملون اوزارهم، اینها هر کسی خودش به دوش می کشد مسئولیت خودش رو و بار خودش رو بر می دارد. علی ظهورهم، بر دوششون و بر پشت های خودشون. علی ساء ما یذرون، اگر از ما سوال می کنی، مثل اینکه خدا چنین می فرماید، اونم با علا، علا حرف هشدار، تنبیه، الان آگاه باشید. از الان داریم بهتون میگیم این بارها خوب چیزی نیست برای اون روز. سا اما یزرون، بد باریست این بارها. یه باری رو بیارید که خوب باری باشد، یه حملی رو با خودتون حمل کنید، یه زادی رو بیارید که به کارتون بیاد اونجا، نه اینکه دوشتون سنگین تر کند و رمق و توانتون بگیرد و شما رو به منزل نرساند. الا سا اما یزرون. و جمله آخر، و من حیات دنیا الا لعب و لهو و لدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. همین آیه رو بگم کافیست. بدون بال این یه نگاه عمیق و یه بحث زیربنایی فلسفی رو قرآن مطرح میکند. و من حیات دنیا، و نیست این حیات دنیا و زندگی دنیای شما الا لعب و لهو، مگر لعب و لهو. خوب تأمل بفرمایید عزیزان، این زندگی دنیا نیست مگر لعب. لعب، لعب، خب میدانیم به معنای بازی. به چه چیز بازی میگوییم؟ آیا انسان هنگامی که شروع میکند به یه ساختن و عمارتی و منزل برای خودش میسازد این رو بازی میگن؟ یا نه، یه مقدار از این لوگو هاست، نمیدانم از این اسباب ها هست، این رو بچه ها میسازند و بعدم که فرصتشون سرگرمی اونها تمام میشه بالاخره اینها رو باز جمع میکنن، لگدی میزنن میریزن و این بازی تمام میشه دیگه. بالاخره بازی به منزله یه کار هدفمند غایت‌دار با یه برنامه ریزی قبلی، یه اهداف مشخص پیشین و یه اصول و یه قواعد منظم نیست. این رو نمیگن بازی. بازی سرگرمیست به تعبیر خود ما. بازی چیزیست که ما در پس اون دنبال نتیجه خاصی نیستیم و مثلا چنین و فلان اینا. لحو به معنای چیست؟ لحو به معنای امور و کارهایی است که جنبه بازدارندگی دارند. یعنی وقتی انسان سردل مشغول به یه چیزی میشه که از آن چه باید به آن برسد وا میماند، نام این رو لحو میگن. شما فلان ساعت قرار دارید با کسی، دوست عزیزتون، میرسید به نمیدونم یکی دیگه میقرار، بعد این وقت شما رو این دوست عزیز میگیرد به صحبت کردن و با هم صحبت میکنید و یه مرتبه نگاه میکنید، ای بابا من ساعت 9 قرار داشتم الان ساعت 9:30، من یه ساعت خورده است با تو دارم صحبت میکنم. اسم این لحوه. لحو یعنی آن کاری که انسان را از آن اهداف مشخص و معین باز می‌دارد. الهاکم التکاثر، الهاکم التکاثر. تکاثر لحوتون می‌کنه انسان‌ها، مراقب باشید. شما یه اهدافی دارید که تکاثر ممکنه عامل بازدارندگی و منعتون باشد. خود کلمه لحو پس به این معناست. اصلا به طور کلی فعلا معنای لغویشو دارم عرض میکنم. لحو به معنای بازماندن انسان از اون چه باید به سوی اون مثلا حرکت کنه. حالا ببینیم این چیه، این چه جمله ایست خداوند مطرح میکنه. این حیات دنیای شما آدمیان نیست مگر لعب و لحو، یه بازی و یه سرگرمی بازدارنده. ولدار الاخره، و اون جهان آخرت است که خیر للذین یتقون، برای اهل تقوا خیر است. یعنی چه؟ یعنی این زندگی دنیای ما بازیچه است و ما عروسکان خیمه شب بازی الهی هستیم. آیا همینه؟ این که نیست. اینی که ما در جای دیگری جز این میخوانیم، فرمود ولو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، اگر بنا بود زندگی شما لهو باشد که ما خودمون بلد بودیم لهوش کنیم، ما خودمون از ابتدا لهو میزدیم، نیاز نبود کسی دیگه بر ما برنامه لهوی بدهد. و ما کنا لاعبین، ما لعبم نداریم تو زندگی شما، ما با لعب با شما برخورد نمیکنیم. اینو خدا نفیش میکند، چطور اینجا اثباتش میکند؟ ظرافت کار در این است که عرض میکنم ببینید این حیات دنیا و زندگی دنیای ما. البته قبل از اینکه این بحث رو بگم، اون جمله‌ای که بعضی از بزرگان دارن اشاره میکنم که بخیر میگن اگر خدا زندگی دنیا رو مثلا به لعب و لهو تشبیه کرده است، به خاطر اینکه لعب بازی برنامه کوتاه مدتی است که تموم میشه، به پایان میرسه، سفره برچیده میشود و مینشینن با هم نیم ساعت فرصت دارن، یه توپی میزنن، بازی میکنن، بعدم جمع میشه تمام. زندگی دنیا شما کوتاه مدت از جمع می شود به پایان می رسد، الغرض زمان زیادی ندارد، لحظه همینطور. اما نه، من جمله دیگه رو عرض می کنم اینجا از برکت خود قرآن، و اون این است: بزرگواران، زندگی دنیا و الحیات و دنیا، یه حیات دنیا رو اگر وجود استقلالی برای او قائل باشید هیچ نیست جز همین که خدا میگوید. یعنی اگر زندگی، چون بحث این بود که ان هی الا حیات و دنیا، همین زندگی دنیا، اگر زندگی دنیا رو یه بستهی بدانید که نقطه آغاز، نقطه پایان، تمام، نه قبل وابستگی به جایی دارد، نه بعد از اون وابستگی به جایی دارد، این قسمت رو برش بزنید، اسم این رو زندگی دنیا بگذارید، یعنی حیات استقلالی، وجود استقلالی اگر برای زندگی دنیا قائل باشید، هیچ هست، لعب است، بازی است، و ما هم عروسکان بیشترین بازی دهر نخواهیم بود. اگر این رو ببرید از آنچه در پس آن می آید، این زندگی دنیا، پشیزی در دل اون حقیقت نمی یابید. اگر این رو مستقلن بررسی کنید، تمام ارزش زندگی دنیا، لذت های اون، خوشی های اون، فرصت های اون، تلاش های اون، سعی و کوشش اون، مفاهیم اون، اصالت اون، عدالت اون، شهامت اون، رفاقت اون، هر چی رو در این زندگی دنیا بگید، وقتی ارزش می کند که وجودش از حالت استقلالی تبدیل میشه به وجود ربطی وابسته. یعنی وقتی ارزش پیدا می کند که این زندگی متصل به آن حیات بعدی میشه. یعنی زندگی دنیا میشه یه حیات مقدمی برای ورود به اون حیات اصلی و بعدی. اینجا این زندگی ارزش پیدا میکنه و من حیات و دنیا فی الاخرت الا متاع، میشه سرمایه اصلی زیستن در اون عالم. اما اگر خود این زندگی رو منهای اون، ذل مقدمه اون بررسی بکنید، و من حیات و دنیا الا لعب و لهو، این شیوه، این که زندگی نیست. اگر شما همین مقدار از حیات دنیا توقع دارید، این که یه بازیه. یعنی شما واقعا فکر میکنید آمده ایست که 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال بخوریم و بریزیم و بپاشیم، بعدم تموم بشه، جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمهر بر جبین میزندش، این کوزگر در چنین جام و لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. آیا همینه؟ این که بازیه. این مثل اون بازی بچه هاست که ساختن داره لگد میزنید، خانه که ساختن تخریبش میکنن، صافش میکنن. یعنی خدا هم همین کار کرده است با وجود. این میشه لعب، این میشه لعب. نه، این نیست. بلیت رو گرفتید، میفیسه آب با خیلی تعجیل، آقا این بلیت رو برای این ساعت برای منده بگیرید فلان اینها. بعد این بلیت آب ما رو گرفتید و برای شما میگن آقا این اوکی شد، فلان شد. بعد اون ساعت پرواز میرسد، بعد میگید میخوابید، میگن آقا من پرواز ندارم. من چرا بلیت گرفتید؟ گرفتیم همینطور. اگر مقدمه بیاید، دقت کنید، اگر مقدمه بیاد اما ذل مقدمه نیاد، این میشه چی؟ میشه بازی، میشه لعب، میشه لعب. زندگی دنیا مقدمه ایست برای اون حیات و زندگی واقعی، جاودانگی، بقا، لقاء الله و تمام اون خوشی ها که در پس این حقیقت نهفته است و دیده می شود. پس اگر خدای سبحان در اینجا می فهمد و مل حیات و دنیا الا لعبون و لحوون، این اون زندگی دنیا و حیات دنیا است که هیچ وابستگی به بعد نداره. شما این رو دارید به عنوان یه وجود استقلالی بررسی می کنید. این است. اما هنگامی که متصل می شود، هنگامی که شد مقدمه‌ای برای اون ذل مقدمه، بعد تمام این زندگی دنیا میشه تمام زندگی آخرت شما. کوچکترین حرکات و سکنات آنگاه مشاهده میشود و سرمایه آنسویی شما رو تضمین و تأمین میکند. فرمود ولد دار الاخره. اما اگه این متصل شد به اون سو، میشه ولد دار الاخره خیر للذین یتقون. چگونه میتوان استفاده کرد از این دنیا برای اون سو؟ با راهکار و کلید رمز تقوا. خیر للذین یتقون، اما این حرفا گفتنش خوب است و آسان، ولی زیربنایی و توجه دقیق به اینها نیاز به تعقل داره. اگر عاقلانه بیندیشید و این حقایق رو تفکیک کنید، در ذهنتون بروشن کنید، بهره میبرید. و الا خیر، افلا تعقلون. خداوند ما را دعوت به تعقل در اینجا میکنند که این حقیقت زندگی دنیا رو درک کنیم، بدانیم، جایگاه اون بشناسیم، نسبت اون رو به آیندمون بررسی کنیم، به گذشتمون بررسی کنیم، تا بتوانیم یه حیات پر بهره و وافری رو در این زندگی داشته باشیم و به دست بیاوریم. افلا تعقلون. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. دیگه بحث مستقلی میشه که انشاءالله باید هفته آینده خدمت بزرگواران و عزیزان ادامه این سوره مبارکه رو گفتگو کنیم و در میان بگذاریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق فهم فزونتر کلام خودش رو نصیب روزی همه ما بفرماید.